کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ از فرسنده رادیو لورا پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2403 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 11 ماه دسامبر 2016 برابر با 21 آذر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه میشنویم و بعد گفتگویی خواهیم داشت با جناب آبتین آینه. توجه تو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه باز آمدم با صدای لیلا فرح رو به هم میشنویم.
آزاد آمدم چندین هزاران سال آمدم من در شهبار آمدم باز آمدم باز آمدم از پیشان یاد آمدم در من نگر در من نگر بحر تو غم خار آمدم
After thousand years I'll unveil the hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
دوستان نازنین، همجور که خدمت رو اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب آبتین آینه. درود بر شما جناب آینه.
درود بر شما بانو دکتر عرفانی. درود خدمتان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنان آزاده و دلاورم، به ویژه در میهن باز همون در بند در خدمت هستم.
جناب آینه، با یکی از دوستان با سیما صحبت میکردم و ایشون به من میگفتن که در مورد کوروش پژوهش شده و شخصی به اسم ناصر پورپیرار صحبت کرده و گفته که کوروش به این صورتی که همه میگن وجود نداشته و پرسپولیس گویا 120 سال عمرش بیشتر نیست. این برای من چون خیلی عجیب بود و فکر کردم که آیا ممکنه کسانی باشن که اینجوری فکر بکنن، که فکر کنم پرسپولیس 120 سال هستش و اینکه کوروشی به اون صورت وجود نداشته. خواستم که شما لطف کنین در این رابطه، چون میتونم اطلاعات کافی دارین، برای ما صحبت بکنین و توضیح بدین که این صحبت ها از کجا اومده که اصلا برای من عجیبه، یعنی که 120 سال فقط عمر پرسپولیس باشه. بفرمایید لطفا.
خواهش من. ببینید، هر سخنی باید زیربنای اون از خردمندی برخوردار باشه، یعنی با دانش و آگاهی و شناختی که درباره تاریخ ما داده هایی که گرفتیم و این داده ها در واقع دانش کافی برخوردار بوده و به عنوان یک رویدادی که در گذشته انجام شده و تاریخ نویسان بر اون باور دارن و تضادی در اندیشه‌های تاریخ نویسان گذشته و حال نیست، ما این داده ها رو یا این یافته ها رو میپذیریم. یکی از این یافته هایی که بدون هیچ تردیدی میشود گفت بر تاریخ ما و تاریخ جهان نگاشته شده، بودن کوروش بزرگه. ببینید، در میان سالهای 525 529 تا 559 30 سال کوروش در بیشترین از بخشهای آسیای مرکزی و آسیای باختری تا نزدیکی مرز اروپا فرمان روایی داشته. ما ما همون که قبلا در برنامه‌های پیشم برای شنوندگان شما یا دیگر شنوندگان یا بینندگان رادیو تلویزیون ها برشمردم، این در واقع رویداد بزرگ رو چندین و چند تاریخ نویس بزرگ که در واقع میشه بر گفت نخستین تاریخ نویسان بزرگ و جلسه جهانی هستند که هرودوت نخستین آنها هست، که میشه به سه تن از تاریخ نویسان بزرگ در واقع که هرودوت نخستین و بزرگترین و پدر تاریخ جهان هست، همچنین کتسیاس، گزنفون و نبونید پادشاه بابل که میشود گفت به دست کوروش تبعید میشود، همگی در این باره بسیار واضح و مشخص در باره بودن کوروش، دیدگاه کوروش، کارهایی که کوروش انجام داده، جنگ ها و کشورگشایی و هر آنچه ما همکنون میدانیم نوشته شده و بعد از اون هم صدها چهره تاریخ داره در این باره سخن گفتن. البته میشه بعد گفت اینو دستبندی کنیم، هرودوت به گونه‌ای طرفانه درباره کوروش نوشته، گسیاس بسیار مغرضانه، گزنفون بسیار جانبدارانه و نبونید به عنوان یک پادشاه بابل که تبعید بشون شده از سوی کوروش به گونه‌های گوناگون نوشته. ولی بودن کوروش رو و دادگری و مهرورزیش اون استوانه معروفش یا آزادی نامه کوروش یا نخست منشور حقوق بشر کوروش، اینا در واقع برگ های زرینی هستن که کاملا مشخص هست و مورد تایید همگان هستن. همونطوری گفتم صدها نوشته و کتاب های در گذشته همکنون هم در این باره نوشته شده و گواه بر این درستی این کاره. از جمله در بسیاری از کتاب های عتیق یهودیان آمده است، در خود قرآن هم که سوره الکهف از آیه 83 تا 97 به مراتب آمده که خود بسیاری دانشمندان بزرگ در واقع همون ذوالقرنین و کوروش می‌دارن و در کتاب‌های بسیاری من اگر زمان باشه برای شما برمی‌شارم که این گفته‌ها و این کارهایی که در واقع سرشک و خوی کوروش و نگاشته شده و نقاشی هایی که کشیده شده، تمام اینا هست روزمره هر سال بیشتر از سال پیش آگاهی هایی به دست می آید که چگونگی فرمان روای کوروش رو برای ما بازگو می کنه که همچنان شگفتی انسان بیشتر می شود که این فرمان روای مهربان دلاور دادگستر چه دیدگاه انسانی و زیبایی رو در اون گذشته به انجام رسانده که هم اکنون هم ما در سطح جهان یار از اون کم میبینیم.
آیا شما مایل هستین که همون کتاب ها رو هم اسم ببرین؟ به هر حال شما به فاکت های اشاره میکنین که من دوست دارم کسی که مایل هستش با شما یک گفتگوی داشته باشه این فاکت ها رو هم شما براش اعلام بکنید که کتاب هارم بدونه، و مایل هستم البته توضیح بیشتری بدیم بر وجودش و اینکه 120 سال از کجا اومده. این دیگه به قول معروف چه صیغه‌ایه که پرسپولیس 120 سال، یعنی این واقعا اگر کسی این حرف زده من فکر میکنم که باید کودکی باشه که اطلاع از هیچی نداشته باشه. بفرمایید.
ببین نوشته هایی که هست گزارش هرودوت هست، در اوتوب زاده شدن کوروش هست، بیشتر جنبه افسانه‌ای داره. بعد از هرودوت که یاس هم که گفتن به این رابطه بسیار سخن گفته، ولی از همه میشه پرآوازه‌ترین کتابی که از تاریخ‌دانان گذشته به جا مونده کوروشنامه گزنفون هست. میدونید همین در واقع رئیس جمهور سومین جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا، این اساس قانون اساسی آمریکا رو میشود گفت با پرداختن به کوروشنامه گزنفور نوشتند. و این و همچنین تاریخنامه که نبونید مونده گواه بر اینه. به جز این خود استوانه کوروش هم در واقع در این باره خودش که من چی هستم، نام خودم، نام پدرم و نام پدر بزرگم چی هست، اینا رو برش مرده. در واقع میشود با ده ها هم که گفتم دیدگاه های دیگه این بودن کوروش بی تردید کاملا مستند هست، ولی برای کسی که بخواد اینو کاملا بررسی کنه بهترین کتابی که میتونه از زمان، چون گزنفون هرودوت 100 سال تقریبا پس از کوروش زندگی میکرده و گزنفون 200 سال، و آن هرچی که ما به گذشته نگاه کنیم بهتر میتوانیم درست بودن یک اثر رو دریابیم، چون زمان که میگذرد یه مقدار در واقع اون آگاهی های ما به صورت افسانه میشه یا کمتر کم بها یا کم رنگ میشه. ولی چون کوروش در پس از خودش هرودوت و گزنفون و کسیاس و نبونید و خودش پرداخته، این آگاهی ما رو بسیار مستند و قابل توجه میکنه. بهترین نوشته‌ای که میتونه دسترسی داشته باشه گزنفون، کوروشنامه گزنفون هست به باور من.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قلی‌بند. صدا منو دارید؟
تاریخ رو البته من نمیدونم به چه گونه این دوستان در زمینه کار کردن اینو درست کردن، ولی
یه لحظه گوشی داشته باشه لطفا.
میشه بعد گفت اگر اشاره به خود این استوانه کوروش که در واقع کش شده، البته در قرن 18 هم کش شده، این خود در واقع آرامگاه کوروش که استوانه کوروش در 1879 به وسیله یک دیپلمات انگلیسی نام هرمز رسام در واقع کش از بابل کش شده. اگر منظور این تاریخ که خب این تاریخ این بیانیه رو کش شده، اگر به گونه بعضی از دوستان شاید اشتباه بکنن که در گذشته های دور در فرمان روایه های اسلامی برای که هر چیزی رو که دور از دیدگاه و دور از اون پرستشگاه ها و باورهای اسلامیان باشه به گونه اینکه نابود میکردن، نام دیگر درشون میگذاشتن که نابود نشه، آرامگاه کوروش رو به عنوان
جناب آینه بس که ارتباط ما بهشون قطع شد. اجازه بدین جناب آپتین آینه شما قطع شدید و اگر که صحبت شما در این زمینه به پایان رسید، جناب قلی‌بند ما داریم پای خط و مایل هستیم که صحبت‌های ایشون هم بشنویم. اجازه شما صحبتتون تموم شد، به پایان رسید این پاراگراف؟
بله بله، چون نمیدونم به چگونه به پایان رسید با خوردن اون تلفن، ولی با این حال من چشور را هستم که
بله.
دیگر دوستمون
جناب قلی‌بند پای خط هستن و ایشون مایل هستن که با شما صحبت بکنن. امیدوارم که شما بتونید صدای ایشون رو بشنوید. جناب امیری شما صحبت کنیم ببینم جناب آپتین صدای شما رو میشنوه یا نه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آپتین آینه، صدای منو دارید؟
جناب آپتین آینه شما صدای ایشونو میشنوین؟ صدای جناب امیری شنیدین؟
نه اصلا به هیچ
صدای شما نشیدن. شما فکر میکنم باید بیان میکروفونتون رو عوض بکنین که ایشون بتونن صدای شما رو بشنون. اجازه بدین چند لحظه شما لطفا این میکروفون رو امتحان بکنید. دارن الان میکروفون رو چک میکنن که ببینن. صبر کنید، اجازه بدین شما
صدای من هست جناب آقای آینه؟
صدایشون میشه؟
صدای شما؟
بله.
خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قلی‌بند. شما میتونید مستندات خودتون در رابطه با اینکه فرمودین کوروش 120 سال در واقع خدمت داره رو بگین. جناب آقای آینه صدای شما میشنون، ایشون با شما مناظره خواهند داشت. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولی که 120 سال نه، من کلا میگم که اصلا وجود نداشته.
چند لحظه ببینم جناب آپتین صدایشون میشنون. شما صدایشون میشنون؟
خیلی خیلی برای من بگین.
چند لحظه صبر کنید لطفا.
جناب آینه صدای من الان دارین شما؟
همکنون دارم. درود بر شما. روز بر شما خوش.
درود بر شما. بفرمایید آقای قلی‌بند.
جناب چقدر وقت دارن؟
شما صحبتتون رو بفرمایید اگر ممکنه.
باش. ببینید معرفی تاریخ به صورت بسیار مبتدی و بدون هیچ سند و مدرکی و فاقد اعتبارهای علمی که موقع یه فرم و شمایل داستانوار به خودش میگیره بدون ارجاع مخاطب به رفرنس های تایید شده. ببینید ممکنه رفرنس های تایید شده شما مثلا هرودوت باشه یا کوروشنامه باشه یا فلان کتاب باشه، اینها ملاک نیست. ببینید ملاک مثلا، ببینید ما میخواییم مثلا بیایم در مورد هخامنشیان مثلا داریوش اول صحبت کنیم. صدای من رو دارید؟
بله بله بفرمایید.
جناب آپتیما اینا شما میشنوید؟
بخیر، من بسیار ذهنی جنب رفتار نیست. اگر این دوستمون که الان صدایش رفتار برای من بگوید یا شما خودتون بهتر میتوانم در یالان که میگوید.
آخه نمیشه.
خب صدا بسیار 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 ضعیفه. من فقط یک
جناب قلیوان، جناب قلیوان یه لحظه صبر کنید، آپتین آینه صدا شما رو خوب نمیشنون، چیکار باید بکنیم؟
من فکر می‌کنم قطع بکنیم، دوباره با شما تماس میگیریم. اجازه بدید
از اسکایپ نمیشه این گفتگو رو داشته باشید؟
از اسکایپ راستش ما بعد از قبل این کار رو انجام میدادیم، حالا من نمیدونم از طریق اسکایپ میشه این کار کرد یا نه، ولی خب این سیم الانجا بسله، من با سیم دیگه نمیتونم. چه آقای امیری میگن که بعد شما این سیم رو به اون دستگاه بزنید، چون با تلفن متاسفانه امروز کار نمیکنه. از این نظر ما نمیتونیم زنگ بزنیم که ایشون پای خط تلفن باشن، مجبور شدیم که با دو تا دستگاه این کار انجام بدیم و این سیمی که ما داریم فقط الان برای یک دستگاه هستش و فکر کردیم که گوشی ایشون رو دم تلفن بگیریم شما بتونید صدای ایشون رو بشنوین. حالا باز دوباره امتحان میکنیم ببینیم که چه جوری میشه.
یه لحظه گوشی حضورتون
اسپیکر. البته اینکه دو مرتبه شما به
اسپیکر الان دارید شما. من اگه لطف کنید زر بلندتر صحبت کنید چون صدای شما جناب آینه بشه.
حالا شما امتحان کنید ببینید صدایشون میشنوین جناب آپتین آینه.
بله بله بفرمایید.
خوبه اینجوری.
بفرمایید.
اجازه بدید میشنوی شما.
من صدای این دوست نازنین آقای امیری میشم، ولی صدای
آقای واضح میرسه.
خیلی خیلی اندک. نه فرق نمیکنه. به سان گذشته بسیار خسته و ضعیف.
صحبت بفرمایید آقای قلیبند.
من سلام عرض میکنم. من مقدمتا بگم که معرفی تاریخ به صورت مبتدی و بدون هیچ سند و مدرکی و فاقد اعتبارهای علمی، اون موقع دیگه تاریخ فرم و شمایل داستانوار به خودش میگیره بدون ارجاع مخاطب به رفرنس های تایید شده. ببینید رفرنس های تایید شده ما هرودوت نیست، کوروشاوه نیست، رفرنس های تایید شده ما ببینید اصولا کتاب، اساسا کتاب از کجا برمیخیزه؟ کتاب وقتی که میخوایم مثلا در مورد امپراتوری یا سلسله هخامنشیان گویا میخواییم حرف بزنیم، یا مثلا در مورد داریوش اول میخوایم یک بررسی بکنیم، میریم سراغ کتیبه بیستون مثلا، دیگه نمیریم سراغ کتاب هایی که ممکنه صدها هزار کتاب نوشته بشه، صدها هزار صفحه در موردش نوشته بشه. اصولا در مورد خود هرودوت جعلیات خیلی زیادی بوده. اساسا حرف من اینه که میریم سراغ کتیبه و اون کتیبه رو بررسی میکنیم، هر آن چیزی که از کتیبه به دست بیاد در مورد خارشش، در مورد اینکه فلان شاه چه کسی بوده، چی کار کرده، کجا رو فتح کرده، در مورد این میتونیم حرف بزنیم و وارد کتاب بکنیم. خب کتاب های ما میبینیم که در مورد آشپزی دوران مثلا هخامنشی حرف زده، اینها از کجا در اومده؟ اینها هیچ کدوم سندیت نداره.
ببینید دوستان عزیز، ما همی که گفتیم این در واقع اشتباهی که ایشون میفرمایند به گونه دیگه هستند. نقش لطفاً ایستدوم و تاقل دوستان کتیبای گوناگونی هست. خود در واقع بیانی کوروش بزرگ که بهش میگوین نخواستی منشبه ها داریم و موقع و شهر هستش، این کاملا واقعه شده و شناسایی کوروش هست و در واقع شما چه در واقع میتوانید پیدا کنید گزارشی از هرودوت؟ همچنین گفتن هرودوت پدر تاریخ نویسی جهان هست. تازه بسیار نظر خوشی بود که کوروش داشتن فیلانده و یونانی و عکس بودن و در سرزن زیر فرمان کوروش هم زندگی میکنند. بسیار با دیگر اندیشی پرداختن به تاریخ. من فکر نمی کنم شما از این مطبعه های گوناگونی که هم در کتیبه هایی که شما گفتید سعی نوشته های گوناگون نوشته شده کاملا مشخص و هم در گزارش تاریخ نگاران گوناگون خیر ایرانی و در سعی نوشته های گوناگونی که الان همینان دارن محصول میشه، چطور میشه و در واقع این دیدگاه شما را پذیرفت که در واقع اون شما میفرمایید که بعد هم نهایت دیدگاه خودتون در واقع این را تعریف میکنید و من میتونم با
شگفتی و با پوزه نشان بکنم که یکی ذره از دیدگاه های علمی و دانشی نیست، چون ما چیزی رو در طول تاریخ این صده ها از این نگارش ها در یافتن گذرش ها با گفتگوی با گفته های شما همخوانی ندارن. البته من میتوانم بپذیرم چون کوروش عمل کرد و کردارش بسیار درخشان بوده، بسیاران دیدگاه درستی و همخوانی با این بزرگ فرمان روای دادگر ندارن، به گونه ای میخواهند در واقع عمل کرد و بودن اون را زیر سوال ببرن. و من با درود به شما و احترام و گرامی داشته دیدگاه شما، ولی میخواهم بگویم که یک روش نادرست و در واقع گرفته شده از دیدگاه جامعه های اسلامی به ویژه رژیم جمهوری اسلامی که میخواهد سمبول های زیبایی دانایی و در واقع تاریخی این مردم رو بگیره و بر مبنای این بیان کردن در واقع آثار فرهنگی و تاریخی کشور اسلام که بتوانند سیستم اسلامی و سیستم فرمانروایی خودشون رو خوش فرما کنند، یک سیاستیه که در واقع سالهاست این سیستم و پیرامون آنها وابستگان رو در بر گرفتن که ما از گهگاه از جاهای گوناگون و از بلندگوهای گوناگون داریم میشنویم.
بله جناب آقای آبتینان، اجازه میخوام من سوال
مورخین، اگر ما 100 تا مورخ داشته باشیم 99.99 همه یهودیان، یعنی من نمیدونم چرا این یهودها اینقدر علاقه داشتن به تاریخ ایران و همه چی رفتن شیراز، یعنی همشون یهودی بودن و تماما. ببینید اصولا تاریخ یک چیزیه که اگر 100 تا مورخ 100 تا باستانشناس بره از یک جای گزارش تهیه کنه از یک چیزی، اصولا متفق القول نخواهند بود، یعنی جوابهاشو یکسان نخواهد بود. ولی اینها گویا همه مثلا این که داریوش مثلا چگونه چیز شد به عنوان پادشاه برگزیده شد، مثلا اسبش زودتر شیر کشید و تمام مورخین هم متفق قول هستن که بله این بوده و این چنین بوده این چنین بوده و تماما همگی یهود بوده. اینها نمیدونم وقت برنامه ایجاب میکنه یا نه، تماما ساخته و پرداخته و از قبل تعیین شده بوده که برای ایران به چه صورتی به چه دلیل جانم به چه دلیل این تاریخ نویسی انجام شده. دلیلش خیلی، حالا نمیدونم شما چه مقداری اطلاع دارید یا نه، حالا من نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم که دلیلش چی بوده که بیان برای یک منطقی به اسم ایران هویت تاریخی بسازن. اینها خب اگر این رو بخوایم بحث کنیم باید برسیم به این که اینها میخواستن در مقابل منطقه عربنشین خب یک سلسله پهلوی رو میارن به اسم رضاخان و از اون چرا برای نه تنها برای ایران، برای منطقه تاریخ سازی کردن، برای خود ترکیه، برای خود ترکیه خیلی تاریخ سازی، مثلا امپراتوری عثمانی ساختن، برای منطقه برای مناطقی که لازم بوده ساختن. یک سلسله مثلا رضاخان پهلوی رو آوردن، آتاتورک رو در ترکیه گذاشتن. اینها البته دلایل داره که سهیم در ناسیونالیسم باشن و در مقابل اعراب قرار داده بشه و هویت ملی و از این حرفا که ساخته بشه و بعدها بهره برداری بشه ازش.
زده میشم از این نازنین که به این گونه سخن میگویند، سخن ایشون باور کنید اینقدر پراکنده است و دونستنه که باید فقط تنها شگفت زده میشه. ببینید ما در سال 1818 شخصی به نام رابرت گر پورتر جهانگرد دیپلمات انگلیسی میگه که این فاصلات را کشف میکنه. تا پیش از اون به عنوان مشهد مادر سلیمان نامیده شده. شما کجای کار دیدی که در طول این 200 ساله که امپراتوری بریتانیا کبیر وارد آسیا بریده ایران و هندوستان شده دل خوشی با تاریخ و فرهنگ ایران داشتند؟ شما کجای تاریخ میدین که تاریخ نویسان یونان باستان بخواهم در وقت برای رحیمشون که امپراتور ایران بوده بخواهم تاریخ خوب بسازم و تاریخ سازی کنن؟ شما اگر شناختی از کسیاس داشته باشید، کسیاسی که زمان اردشیر دوم در از هخامنشیان در واقع پسش دربار و بسیار نفرتش و دیدگاه نفرت انگیزی از کوروش نوشته شده که ما هم توی بررسی هم کردیم گفتیم که میشود گفت 3-4 دسته گزارش هایی که به دست ما رسید درباره کوروش هست که به گونه ای آن دسته که بسیار دیدگاه موافقی داشته با کوروش گزنفون بوده و دیدگاه کتسیاس بسیار نفرت انگیز و نفرت پراکنی بوده علیه کوروش و خروت تقریبا میانه بوده. با این حال ما کار رو الان بین 3 دسته یا 4 دسته ندارم ابوعیدم همچنین، ولی خود به گزارشی که کتسیاس هم در واقعه که با عنوان مخالف کوروش به ما داده و رسیده نشان دهنده بودن کوروش. حالا چگونگی بودنش رو میتوانیم بررسی کنیم. میشه باید گفت هرودوت به گونه ای به زایش کوروش از ماندنان رو بر خوابهای کاستی یک پدر بزرگ آخرین پادشاه ماد میدیده و سرنوشتی داشته بسیار با سرنوشت های دیگه شباهت هایی داره که افسانه گونه است، ولی تمام اینا رو که بذاریم کنار همدیگه همچنان بودن کوروش رو کاملا مشخص میکنه. دوست ما یک گونهی به اشاره به امپراتور عثمانی کردن که اصلا نادیده میگیرن و در واقع به گونه های گونه هم که از گفته دوست ما برمی آید دوست ما یه دیدگاه سیاسی دارن برای رد کردن یک مطلبی و نشاندن مطلب دیگه از یک دیدگاه سیاسی برخوردار هستن. من میخواهم بدین گونه بیان کنن که من به باور من مسائل تاریخی و فرهنگی که کاملا ثابت شده است ما نمیتوانیم با دیدگاه سیاسی در واقع برباد بدهیم یا نه، با دیدگاهی که خودمون داریم یه دیدگاه سیاسی بخوایم یک فرقی از فرهنگ و در واقع یا تاریخ رو محو کنیم و دوباره با دید خودمون به وجود بیاریم. این به باور من پسندیده نیست که پژوهشگر توانمند و آگاه و خردمند و بیطرف بدین گونه برخورد نمی کنه و این میشه باید گفت فقط شگفتی انگیزه و کاربردی هم شاید برای کسانی که آگاهی اندکی داشته باشن نداشته باشن بتونن تبدیل کنن یا بخوان به یه چیزی رو نابود کنن چیزی رو جایگزین کنن کارساز بشه، ولی برای یک انسانی که از دیدگاه تاریخی و آگاهی ژرف و شناختی درست برخوردار بشن و دیدگاهشون بر مبنای استواری تاریخ هستن به باور من همچنان شگفت انگیزه. صدها در واقع نوشته و کتاب هست در این رابطه گفته شده و جای هیچ گونه تردیدی نیست. امیدوارم که دیدگاه دوستمان بگونه ای باشه که برای کسایی که شناخت داشت دارن و بر باورهای و داده های تاریخی باورمند هستن ارزشمند باشه، که من تا اینجایی که گفته ایشون شنیدم شبختانه واژگانی درست و مستند در نیافتم.
و به خصوص اینکه گفته شده 120 سال، من نمیدونم این 120 سال به هیچ عقلی جور در نمیاد که عمر پرسپولیس باشه.
البته ایشون میگه ایشون گفتن
کسایی که جنازه ها جنبه و استخوان تمام اینا کاملا در بودن علم امروز و سالهای پیش کاملا زمان بندی میشود که تو نسبی دریافت که این کسی که استخوانش پا برجاست یا بانده از گذشت چند صد سال و چند هزار سال پیش بوده است و همچنین تمام زمین شناسی علم زمین شناسی این داده ها رو به ما کاملا قابل شناخت هست. من این روز هم در شگفتم چگونه می که شما این ستون های تخت جم شید به نگاه کنید، شما الان ما حتی عکس ها و نگاه هایی داریم یا آشی هایی داریم از پریود های سال های گذشته که نشان دهنده اینه که اون موقع چقدر ویرانیش کمتر بود، الان ویرانیش بیشتر شده. حتی طاق بستان ما در 145 170 180 سال پیش عکسایی هستش که به مراتب از حالا در واقع کمتر ویران شده و زیباتر و کاملا در نوشته ها سنگ نوشته و عکس ها و نگارهایی که اونجا هست کاملا مشخص تره. این که ما بینیم 120 سال این در واقع تخت جمشید برپا شده، کی برپا کرده، چیمون رو برپا کردن. یه دوست دیگه داشتیم که از این دیرگاه های اسلامی و علوی بود که یعنی علوی بود، میگفتش که شاهنامه رو تمام این کتاب های فارسی و فارسی که هستش رو محمد علی فروغی نوشته، شاهنامه محمد علی فروغی نوشته. خب این فقط آدم شگفت زده میشه، اگه محمد علی فروغی میتواند یه شاهنامه‌ای که یکی از چهار شاهکار ادبی جهان به باور من شاهکار ادبی جهان هستش نوشته باشه، که میدونه که اون چهار شاهکار میتونه کار شکسپیر باشه، کار ویکتور هوگو باشه و هومر و سپس شاهنامه فردوسی، اگر محمد علی فروغی همچی شاهکاری آفریده خودش تمام یک تنه تمام این کارهای انجام داده، اصلا این که اصلا در طول تاریخ نمیشد هزاران هزار نابغه دیگه هست. خب این هم مثل بیپایه هست که همین در واقع این گفته دوستمون بیپایه هست که در واقع این 120 سال پیش ساخته شده یا انگاشته شده. خب چطور میشود شما میگید دانشجوی رشته ساختمان هم که بهش در واقع ابزارآلات کاری که داره یا فرا میگیره اونه دانش بهش بدی بره از دیگه و بررسی کنه و باستان شناسی کنه و در واقع عمر تاریخی این دیوارها و جدارها و کتیبه‌ها و تمام این دست نوشته ها و بررسی زبان هایی که کنه، میبینه که واقعا جز شگفتی چیزی در خود نخواهد داشت. من میشنوم.
بله جناب قلی‌وند،
گفتم 120 سال قبل تخت جمشید ساخته شده. تخت جمشید اصولا بر سر خرابه های تمدن ایران.
خب شما صحبت
حالا شاید کوروش نبوده داریوش، یعنی شما هر نامی که بده کوروش بوده، حتی خود کوروش هم گویش های گمراگون یهودی یا گونه دیگه کوروش تلفظ میکنن، ما ایرانی همینطور اروپا میگن سایروس. شما در واقع این اثرهایی که این فرد حالا هر نامی بوده در کلار کسی که حالا چون کوروش در بدین گونه عمل کرداش تاریخی و مستنده، شما نگاه کنید به دو سال پیش رئیس پارلمان کارات میگوید که ما نام و کشورمون از کوروش گرفتیم. یعنی میخواهم بگم که من با این بحثی ندارم که حالا این کوروش میتونه در واقع یه نام دیگه باشه، ولی این عمل که از این کارا کاملا مستنده، هیچ تردیدی نیست. حالا اگر روزی روزگاران یک مجموعی از آثاری به وجود بیاد یا پیدا بشه یا یافته بشه که به ما یه چیزی دیگه بگوید، یه بحث دیگه است. ولی تا کنون تمام تاریخ نویس‌های بزرگ جهان و نگارش‌ها و کتیبه‌ها در واقع سعی نوشته هایی که بر جا مانده هیچ چیزی جز این که ما میگوییم به ما نشان نداده و ما نمیتوانیم بپذیریم که این به گونه دیگه است. هیچ راه و روشی به جز این که یه گروهی به خانه‌هایی رو ویران کنن و بر ویرانه هم در واقع چیزی رو جدید بسازن و با اونم یک دیدگاه کاملا سیاسی که دوست اون آقای قلی‌وند هم نشان میدن، یک انگیزه سیاسی پشت دیدگاهشون هست، اون انگیزه سیاسی به ایشون در واقع و دیگر دوستان ایشون اجازه میده که این در واقع بخواهن که یک بوره یا یک پلیادی از زمان رو محو کنن و بخواهن یک دیدگاهی رو جایگزین کنن. من به جز این هیچ انگیزه دیگه نمیتونم دریابم.
جناب آپتیناین اجازه بدین جناب قلی‌وند صحبت بکنن، صحبت هایش رو باز بشنویم. ما
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای قلی‌بند.
جان در مورد چی؟ در مورد تخت جمشید حرف بزنم یا در مورد چی؟
در مورد
معماران اصلا شهر ایلامی بوده، تمدن ایلامی بوده. ببینید حتی مثلا تو خزانه تخت جمشید، تخت جمشید ساخته نشده، مواری موجود نیست، پای ستونهای نوتراش، سیستم شبکه آبرسانی نداشته، فاقد کف سازی، حتی طبق آزمایش کربن 14 هیچ گونه آتشی در بنای تخت جمشید دیده نمیشه، توخمزایی مورخین هست. پس بنابراین وقتی که میاییم ما نمیتونیم بر اساس کتاب ها اسم کتاب استناد کنیم. وقتی که ما میگیم کتیبه بیستون رو جعلی میگیم، نمیدونم سازماندهی میکردن میومدن از مس تا حبشه و فلان، اینها همه واقعا داستانه. یعنی یا ما باید صورت چیز رو به صورت علمی بررسی کنیم یا به صورت غیر و یک سری تحلیل معماران خود ایلامی ها در منطقه بوده که برمیگرده به همین ها. من نمیدونم چرا مورخین هم همیشه اولین تمدن و شریک تو بین النهرین بوده، بین دجله و فرات تا خلیج فارس که تماما ما تمدن ایلام، آشور، اکدی ها رو داریم، ایلامی ها رو داریم، تمام اینها رو بایکوت میکنن و سرآغاز تاریخ ایران رو مصادفه با هخامنشی ها میگن. این گستره تاریخ نویسی تنها به هخامنشی ها محدود نمیشه، ما اتفاقا میان جلوتر اوضاع وخیمتر میشه وقتی که ما به اشکانیان میرسیم و میخوایم اشکانیان رو بررسی کنیم و اوضاع باز وخیمتر میشه که وقتی ما به ساسانیان میرسیم. یعنی اینها تنها محدود به هخامنشیان نمیشه. ما اصولا یک سری کتیبه هایی در دست داریم که اونها هم جعلیست و طبق آنهایی که تازه میخوانده شده ما اثری از اونها نمیبینیم و وقتی که اثری از اونها نیست
جواب قلی‌بند پایان رسید. ما امیدواریم که بتونیم توی برنامه دیگه بتونیم خیلی راحت‌تر با شما صحبت کنیم و هم جناب آقای آینه و این گفتگو رو ادامه بدیم.
تشکر. من میتونم یه سوال بپرسم فقط در آخر برنامه؟
بفرمایید.
خودتون جواب بدید.
بفرمایید.
وقتی که از جناب آپتی می‌پرسم، وقتی هیچ دست‌نوشته‌ای، من می‌خوام یه ورق از دوران ماد به ما نشون بدید. وقتی که هیچ دست‌نوشته‌ای از زمان ماد در دسترس ما نیست، نمیدونم از شهر آخر آسیاش نمیدونم رکسانا و اینها، وقتی هیچ دسترسی از ما نداریم، یعنی یک برگ کاغذ یک نمیدونم دو کلمه زبان مادی تو داستانهای یونانی که نوشته شده، این دو کلمه برای چیز زبان ماد هست. من میگم وقتی هیچ دست نوشته ای نیست ما چجوری میتونیم به این کتاب هایی که نوشته شده ما به اینها استناد کنیم؟ ممنونم.
مرسی، خیلی ممنون جناب آپتین آرین. ما متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگه ممکن لطف کنید در همین زمان جواب ایشون
بدید. شما کوتاه سخن خواهم گفت. نخواست این که یک جمله دوست مراقب قلی‌بند درست هست که تاریخ ایران با تاریخ هخامنشیان شروع نمی‌شود. این درسته، تاریخ ایران پیش از اون یکی از اشتباهات بزرگ سیستم پهلوی این بوده، تاریخ شاهنشاهی رو از زمان در واقع بودن هخامنشیان برپار گرداندن که اشتباه بزرگ بود. پیش از آن ماهتاب نخستین امپراتوری بزرگ ایرانیان بودن. ضمن این که تمدن ایلامی هم که همکنون شما این کتاب ایرج اسکندری رو بخوانید در رابطه با تمدن ایلامی که همون تمدن ایرانی بوده در واقع بسیار خوب نوشته شده. اینجا من میتونم بپذیرم فقط این جمله داره که در واقع تمدن ایران با تمدن هخامنشیان آغاز نشده، ولی من کوتاه از اما این نکته هم بگم، در مصر باستان در همین اهرام ثلاثه سنگ نوشته ها و کتیبه های درباره کمبوجی هستش، میتوانم این رو کاملا هر کسی اینو پیدا کنم. دوم این که 127 کشور جز امپراتوری نبوده، از اون حرف هاست. 25 در واقع کشور زیر فرمان این در کتیبایی که از کوروش بر جا مونده از داریوش 25 کشور نوشته، نه 127 کشور. من برای که کوتاه سخن بگویم پاسخی هم به آقای قلیوند بگم، از هرودوت میخوانم و چند تاریخ نگار برجسته. هرودوت میگوید پارسیان کوروش را چونان یک پدر سخن میگفتند، زیرا وی مهربان بود و آنچه برای ایرانیان نیکو بود کوتاهی نمیکرد. همچنین هرودوت او را مردی زود خشم میداند. دانادامایوف میگوید کوروش محبوب ترین شاه پارس و بنیانگذار یک امپراتوری جهانی بود. کوروش آیین و آداب و دینهای سرزمینهایی که بر آنان پیروز میشد را گرامی میداشت. پارسی ها او را پدر، روحانیان بابل او را برگزیده مردود، یهودی ها او را مسیح فرستاده از سوی یهوه و یونانیان او را پیروزمندی بزرگ و سیاستمداری باهوش میدانستند. زنفون پوروشنامه او را فرمانروای آرمانی و ایدئال ستوده است. والتر هنتس میگوید کوروش سه امپراتور را سرنگون کرد، ماد، لیدیه و بابل. آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از سه فرمانروا را، نه آستیاک، نه گرزوس و نه نبونئیل را نکش، بلکه به تبعید آنها پسند کرد، برای آنان زندگی شاهانهی فراهم آورد. این رفتار در جهان باستان بیمانند بود، همکنون هم بیماننده. تا زمان کوروش هرگز رخ نداده بود. افریل ریپورت میگوید پیروزهای کوروش مولد پدید آورنده پهناورترین امپراتوری بود که تا به همکنون شناخته شده است. من چون وقت نیست کوتاه میکنم و درود میگویم به دوستانمون و امیدوارم که شنوندگان شما بهره اندکی گرفته باشند گفتایی که من و دیگر دوستان و خود برگزیدند هر آنچه درست هست و نادرست.
بله، درود بر شما و جناب قلب و با سپاس از این که هر دو به پایه برگزیدی شدیم و روز خوش.
روز خوش
دوستان نازنین. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن، رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن. قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن. اگه باشی کنار من، با تو بیاد بهار من، اگه باشی غم ندارم، بی تو هم هم غم ندارم، تو همونی که پا به پات هرچی غمه جا میذارم. اگه باشی غم ندارم، بی تو هم هم غم ندارم، تو همونی که پا به پات هرچی غمه جا میذارم.
That's the fun.